بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا رو به آبرومندان درگاهش قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا و پدر مادرا و اجداد و اساتید، بدوارسا بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدایی که در محضرشون هستیم، از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سه عنصر مهم تشکیل دهنده واقعی کربلا عبارت بود از: یک، عقلانیت، دوم، حماسه و عزت، سوم، عاطفه و عشق. هر کدام از اینها به طور مستقل مطرحند اما تک نیستند. این سه مجموع من حیث المجموع کربلا رو رقم زدن. ما در کربلا شاهد یک جریان عقلانی هستیم. سراسر کربلا عبارت است از حماسه و عزت، اما از حربه عاطفه و عشق هم نمیتوان گذشت که سید الشهدا علیه السلام برای احیای عقول تعطیل شده متوسل به این حربه شدن، حربه عاطفه، برای برانگیختن عواطف مخاطبین زمان خود و در عصرهای بعد و نسلهای بعد. بعد از بیان این سه مطلب عرض کردیم که واقعه کربلا رو باید از سه منظر مورد واکاوی دقیق قرار داد، چرا که جریان کربلا جریان تعارض و تزاحم و نزاع و جنگ بین جنود عقل و جنود جهل، نه جنود علم و جنود جهل. جهل در کربلا نقطه مقابلش عقله. در موارد دیگه ممکنه گفته بشه جهل مقابل علمه، بله. گاه جهل گفته میشه در مقابل علم، یعنی ندانستن. گاه جهل گفته میشود در مقابل عقل، بدین معنا که فرد علم دارد، میداند، اما به خاطر بروز بعضی از آفتها و موانع اجازه این داده نمی شود که این علم او به فعلیت برسه و مطابق با عقل عمل بکنه. تعارض عقل و جهل که در زیارت اربعین هم عرض می کنیم، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. مورد اول که باید با دقت بررسی کرد، علل و عوامل منجر به این رخداد شد توسط امت که حداقل به ظاهر امت پیغمبر بودن، جریان کربلا رقم خورد. نه توسط کفار، نه توسط مشرکین، نه غیر، به ظاهر مسلمان بودن، حداقل داخل در ملت اسلام بودن، حداقل. چه علل و عواملی منجر به این رخ داد شد؟ باید دقت بشه. در این زمینه تحقیقات و پژوهش‌هایی هم صورت گرفته. جهت دوم و مورد دوم که باید دقت بشه و بررسی بشه و نمیشه از کنار اون گذشت، اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاده. برای این که انسان به حرارت لازم برسه، برای این که به نورانیت برسه، باید بهره‌مند بشه از این امر، دقت بکنه و بررسی بکنه و تفکر بکنه، چرا که این فکر عامل ایجاد هیجان و حزن در وجود انسان میشه. در اصطلاح گفته شده گریه و بکا از امور اضطراری و غیر اختیاری است، اما مقدمات آن اختیاری است. مقدمات آن چیه؟ تفکر در جریان عاشورا. داستان آتش رو برید دقت کنید. شهادت از علی اصغر رو برید روش دقت بکنید. شهادت این نازدانه در خرابه شام رو برید روش دقت بکنید. حرارتی در دل به وجود می آورد که اگر انسان این حرارت رو بهش رسیده باشد، به تعبیر پیامبر عظیم الشأن اسلام، لا تبرد و ابدا، اصلا خونکی به خودش نمی بینه. لذا باید این امر مورد دقت و بررسی دقیق قرار بگیره، اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاد. اما مورد سوم که دیروز اجمالاً دیشب عرض کردیم، یه مقدار تفصیلاً وارد بهش بشیم، پیامدهای واقعی عاشورا. از رهگذر واقعی عاشورا و جریان کربلا، رفتن سید الشهدا علیه السلام در کربلا و به شهادت رسیدن، الی زمان ناهازا چه اثری داشته؟ اثر واقعی کربلا و پیامد واقعی کربلا رو باید از سه بُعد مورد دقت قرار داد. یک، پیامد فردی. دوم، اجتماعی. سوم، تاریخی. به طور کلی این جریان عامل تنزیهه، یعنی پاک شدن. بکای بر ابی عبدالله علیه السلام، گریه بر ابی عبدالله علیه السلام، گریه بر امام حسین، انسان رو در زیر مجموعه و چتر ولایت اهل بیت علیهم السلام قرار میده و از رهگذر این ولایت انسان به طهارت حقیقی و حیات حقیقی نائل میشه. یعنی میره در جبهه ولی خدا، طاهر میشه، پاک میشه. به برکت گریه بر ابی عبدالله علیه السلام، هم تنزیه فردی را ما شاهد هستیم، یعنی پیامدهای فردی داره نسبت به فرد، هم پیامدهای اجتماعی داره، جامعه پاک می شود در چنین فضایی که دشمن شیمیایی فرهنگی زده، جامعه از آلودگی ها پاک می شود. هر چه می توانید بیرق ابی عبدالله رو در جامعه بلند کنید و تثبیت کنید و توسعه بدید. هر چی به این دامن بیشتر زده بشه، دشمن فضا برای اون ناامن‌تر خواهد بود و به اهدافش قطعا نائل نخواهد شد. به اعتراف آمده، زبان به اعتراف گشوده. نهایت فرمودین پیامد فردی، روایتشو میخونم براتون. دوم، پیامدهای اجتماعی. سوم، پیامد تاریخی و تنزیه تاریخ. سید الشهدا علیه السلام روحیه ایثار از خودگذشتگی، روحیه مقابله‌گری با استبداد و استعمار و ظلم در جامعه بشری کاشت و بسیاری از افراد اومدن از این روحیه بهره بردن، تونستن کار کنن. این نظام ما و این انقلاب ما پشتوانش چیه؟ امام رضوان خدا بر او باد بیان فرمودن که ما هر چی داریم از محرم و سفر داریم، نه به صورتی که غایت رو فقط حزن و غم و اندوه بدانن، ارزش هایی در عاشورا هست که اگر کسی تأثیر به اون ارزش ها بکنه، عامل تطهیر و تنزیه جامعه، تاریخ و فرد خواهد شد. تاریخ منزه میشه. جریان عاشورا مؤثر در تاریخ بوده. تمام بیداری اسلامی به زبان و اعتراف خود انقلابیون تأثیر گردن و الگو گرفتن از انقلاب ایران، اما تو همه چیز تأثیر گرفتن جز یه چیز که گردن نهادن به امر ولی و چیزی مثل ولایت باید مثل سایه بالا سر ما باشه که امام در سال 1358 در شهریور ماه در ملاقات با همافرها این جمله رو فرمودن: دشمن نمیتواند متعرض مملکت شما بشه اگر چتر ولایت فقیه بالای این مملکت باشه. از این غافل بودن. امام فرمود هر چه ما داریم از محرم و صفر داریم و اثرگذار بوده جریان کربلا و عاشورا در تاریخ. گاندی میگه ما از این حسین بهره ها بردیم. مسیحی میگه اگر ما حسین داشتیم چقدر در امر مسیح و مسیحیت میتونستیم پیشرفت بکنیم. یعنی امام حسین علیه السلام اگر ما بتونیم از این ارزش های والای عاشورا استفاده صحیح بکنیم، بالاترین فرصت ها رو داریم برای جذب. برای جذب. اما برگردم مایه تنزیه فرده. تنزیه فرد. به صراحت روایت می فرماید اگر کسی گره بخوره با ابتلای ابی عبدالله علیه السلام، قلبش از هر گونه زنگار پاک میشه، قلبش از هر گونه انحراف تهی میشه، قلبش جلا پیدا میکنه با گریه ها، با گریه. بعد با توجه به روایاتی که مرحوم صاحب کامل و زیارات ابن قولوی رضوان الله تعالی علیه در کتابش آورده مراجعه بکنیم، میبینیم که از رهگذر گریه بر ابی عبدالله علیه السلام انسان قرب پیدا میکند و تمام ریشه های گناه در دل خشکیده میشه و بهار این امر این ایامه. روایت میفرماید اگر کسی اهل بکا باشد، خدا تمام گناهاشو میبخشه، صغیره یا کبیره. اگر کسی اهل گریه بر ابی عبدالله علیه السلام باشه، پیامبر عظیم الشأن اسلام وقتی خبر دادن، الان تو مسجد ارکین روایت خوندم از کامل و زیارات، خبر دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها که دخترم حسینو در کربلا به شهادت میرسونن، تنها زهرای مرضیه به شدت گریه کردن، بکاءن شدیدا. بعد عرض کردن بابا یا رسول الله چه این زمان در چه زمانی اتفاق میفته؟ حضرت فرمودن دخترم زمانی که من نیستم و خالی از منه، خالی از تو و خالی از باباش علی ابن ابی طالب. زهرای مرضیه ناله ای زدن بابا پس حسینم گریه کن نداره؟ گریه کن نداره؟ حضرت فرمودن نه دخترم، میان عده‌ای که مردا برای مردای اهل بیت، زنا برای زناشون گریه میکنن و روز قیامت تو از زناشون شفاعت میکنی و من از مرداشون، آخر روایت شاهد منه. دخترم روز قیامت از اینایی که برای حسین تو گریه کردن خودم دستگیری میکنم و اونا رو تو بهشت میبرم، خودم دستگیری میکنم و تو بهشت میبرم. آنچه که مانع انسانه در مسیر سیر عبارت است از گناه. گناه، گناه به قلب انسان قساوت میده. جوون اگر احساس کردی قبض برات حاصل شده، بدان در اثر گناه و از رهگذر گناه و بر اساس روایات اونی که برای انسان بس به وجود می آورد، چه دعایی داری برای ورود به فضاهای مجازی که این فضاهای مجازی قبض برای آدم به وجود میاره. یکی میگه ضرورت داره، کارمه، نمیدونم. اما به طور طبیعی و عادی وقتی انسان وارد محیطی میشه که عمده استفاده و بهره برداری از این محیط، محیط قفلته، چه دعایی به ورود داره آدم؟
نه آقا ضرورت داره ورود پیدا بکنین. تقاضا میکنم اونایی که این حرفو میزنن برن روایت عبدالله ابن جندب رو بخونن. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب فرمود ان ابلیس نسب حبائله فی دار الغرور، شیطان دامهاش رو در دنیا پهن کرده. بچه یتیم نه برای اونی که در کوچه و خیابون وله، برای ماها. صریح کلام امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندبه. اونایی که میرن که اسیر شیطانن، دام برای کی شیطان پهن میکنه؟ برای کسایی که تو صراط مستقیمن. تو اصفهان دیدمش، میگفت حاج آقا 20 سال تو امریکا دارم زندگی میکنم، نمیدونید دشمن چه نقشه‌هایی تو این فضاهای مجازی برای جوونا کشیده. بعد فکر آدم آلوده میشه، بعد میگه آقا قبض برام به وجود اومد، زبان بسته است، نمیشه همه حرفی رو زد، ولی خدا میدونه تو این فضاها جنایت‌هایی داره رقم میخوره، حریم‌ها داره شکسته میشه، قبح بسیاری از اموری که 100% قبیح هست، هم عقلن و هم شرعن و هم عرفن، تو این فضاهای مجازی میبینی شکسته میشه. ما چون طرف مشورت قرار میگیریم یه حرفایی رو میشنویم ولی نمیتونیم یه حرفا رو بزنیم. اجمالا بدانید، سربسته و دربسته بدونید، این فضاها هنوز به اون اثر باید و شایدی نرسیده، اثر معکوس داره و دل آلوده میکنه. وقتی دل آلوده میکنه چیه داعی انسان در ورود به این فضاها داره؟ یه تصویر غیر ارادی میاد، میاد با یه دکمه بزنی تمام اینا میاد، بعد ذهن آلوده میشه. اینو روانشناسا میگن یه صحنه مستهجن 20 سال زمان میبره تا از ذهنت پاک بشه. فقط یه جمله میگم، اونایی که سنشون از من کمتره، به خدا دلم میسوزه، فقط همین، حیفی جوون، امام زمان علیه السلام رو تو سرمایه گذاری کرده، نزار برای دل و قلب و وجود و روحت قبض به وجود بیاد، نزار. تو میتونی اجتناب کن از این فضاها الا موارد خاص که ضرورت اقتضا میکند، اونم باید تعریف بشه. آقا بریم مؤثر بشیم تا فضا الان این تأثیر نیست، شاید بعضیا بگن هست، نمیدونم، ولی اینی که به ما میگن، اینی که ما میشنویم، این نیست و اثر معکوس هست. قبض برات به وجود آمد، روایت میفرماد این قبض و این بسته شدن ناشی از گناه و چیزی که به سرعت برای انسان بسط به وجود میآورد و این موانع رو کنار میزنه عبارت است از اتصال به ابتلای ابی عبدالله علیه السلام و گره خوردن با مصائب امام حسین علیه السلام. نگرت میداره، محکمت میکنه، مقتدر نگرت میداره. شهیدی که بعد 16 سال از زیر خاک آوردنش بیرون، از طرف مادرش برا من پیام اومد که به جوونا بگید بچم از نوجوانی به دو تا مطلب مقید بود، یکی نماز اول وقت، یکی زیارت عاشورای ابا عبدالله الحسین. بعد 16 سال از زیر خاک آوردنش بیرون، بدنش سالمه، حتی اسید رو صورتش ریختن اثر نکرد، بدنش رو زیر آهک گذاشتن اثر نکرد. بعد 16 سال مقید بود. شهید چمران میگه من اگه تونستم یه مقدار تو اون کشور غربی آمریکا خودم رو نگه دارم، برای این بود که مقید بودم به نماز و زیارت عاشورا. شهید بابایی تو حالاتش ببینید، ذکر ابی عبدالله مایه تنزیه قلبه، به صراحت روایت میفرماید، اقلن 15 تا روایت امروز من دیدم، 15 تا روایت. اگر کسی قطره اشکی برای ابی عبدالله بریزه به اندازه بال یک پشه، تو یه روایت داره به اندازه بال یک مگس، تو یه روایت داره یه قطره، خدا تمام گناهای او رو میبخشه. هیچ استبعادی هم نداره ها، هیچ استبعاد عقلی نداره. خدا نبخشه چیکار کنه؟ مگه یکی از اسماء الهی مبدل و سیئات بالحسنات نیست؟ یعنی چی؟ یعنی 100 تا گناه تو پروندته، نه پاک کنه. پاک کنه که هنر نیست، پاک کردن با استغفاره. هیچ امر عبادی ندبی مثل گریه بر ابی عبدالله مایه تنزیه قلب و جان نیست. به تعداد گناهی که تو پرونده داری میره، ثواب میاد سر جاش. مبدل السیئات بالحسناتی خدا، مصداق اتم و اکملش اینجاست. مایه تنزیه فرده، قلب انسان پاک میشه. دارید این داستانو دیگه، پادشاه رفت شکار گم شد، پناه بود به یه کلبه ای که زنی زندگی میکرد با بچهش. دار و ندارشون یه بز بود. گفت تشنم دوشیدن جلوش گذاشتن، گفت گرسنم سر بریدن کباب کردن غذا درست کردن بهش دادن خورد. تمام سرمایهشون یه بزه. رفت به کاخش، همه رو دور خودش جمع کرد، وزیر و وکیل و مشاور. گفت من چجوری تلافی بکنم؟ هر کسی یه طرحی داد، همه رو رد کرد. گفت همه تون رد دید. 10 تا گوسفند، 100 تا، یه گله، 1000 تا جبران نکردم. جبرانش میدونی چیه؟ این زن و بچهش تمام سرمایهشون رو ریختن به پای من. من زمانی که تمام سرمایه‌ام که پادشاهیمه بریزم به پای اینا جبران کردم. تمام سرمایه‌ام که پادشاهیمه بریزم جبران کردم. بابا حسین برای خدا همه چیزشو داد. خدا میگه منم برای این حسین همه چیزمو میدم. خداییشو که نمیتونه بده، نمیشدم، ولی میتونه بگه اگر عشق، نه عشقت هم نمیاد، همین الان روایتشو خوندم، عشقت هم نمیاد، مصیبت ها که برات میخونن ها، فقط بگو آه، برات تسبیحه. عشقت هم نمیاد ولی مصیبت برات میخونن که وقتی یه دختر بهانه بابا گرفت سر بریده رو جلوش گذاشتن، میری تو فکر، غم تو دلت میاد. همین که غم تو دلت میاد و عبادت برات مینویسن. نفس المحموم لظلم، کسی که محموم بشه در اثر ظلم ما، نفس میکشه تسبیحه و همش عبادته. به صراحت روایت میفرمایند، همین نفس که میزنی. الان اگه بدونی ملائکه دورت نشستن دارن برای طلب مغفرت میکنن، طلب مغفرت میکنن، و تازه آرزوی ملائکه است که اجازه بگیرن از خدا بیان بین عزادارای ابی عبدالله. خواب حبیب ابن مظاهر رو دید، گفت حبیب خیلی وضعت خوبه ها، تو این سن، تو کربلا، پا رکاب ابی عبدالله، الان چقدر قبرت قشنگه. میگن هر کی امام حسین رو یه بار زیارت کنه، حبیب رو دو بار زیارت میکنه، من عرض میکنم 4 بار زیارت میکنه. وقتی وارد حرم میشی قبر حبیب سر راهته، وقتی میای بیرون قبر حبیب سر راهته. میشه کسی تو حرم بره یه سر به گودی قتلگاه نزنه؟ دوباره میخوای بری گودی قتلگاه قبر حبیب سر راهته، میخوای بیای بیرون قبر حبیب سر راهته، یعنی 4 بار حبیبو زیارت میکنی. 4 بار زیارت. این حبیب رو در خواب دیدن، گفتن چطوره؟ گفت فقط آرزوم اینه که برگردم تو دنیا، تو مجالسی که به نام نامی حسین فاطمه برپا میشه شرکت کنم. این چه فرصتی خدا داده، مغتنم بشموریم. تنزیه، گره بزن خودتو. امشب دیگه، حالا دوستان میگن شب قدر ماست، نمیدونم شب آرزوهای ماست، امشب رو بگذرونیم. شبای بعد قابل تحمله، یعنی سختی دهه اول محرم امشب و فرداست. سختی دهه محرم امشب و فردا. از این دوتا بگذره یه خود کار سبک میشه، یه خود کار راحت میشه. مایه تنزیه فرد، امشب التماس کن، التماس کن. جوون گریت نمیگیره، گریه نکن. سینه نمیزنی، نزن. حالا که زیر این خیمه اومدی، زیر این بیرق، التماس کن و این خانوم رو در خونه باباش واسطه قرار بده. بگو بی بی جان سفارش ما رو به بابات بکن. همین سفارش ما رو بکن. یه وقتایی دیدید یه کاری رو مثلا تو خونه انجام نمیدید، بعد اهل خونه دختر رو میفرستن، میگن تو برو به بابات بگو. شاید از من شنیده باشید، من از درس اومده بودم، کلاس داشتم، خیلی خسته بودم، دو سه تا تدریس سنگین داشتم، اومدم
بعد خوابیده بودم، بودم در خونم رو میزنن، میخواستم استراحت کنم، بعد از اونم کلاس داشتم برای تدریس، رفتم در رو باز کردم، یه گداست، یه سائله، آه این موقع وقت گداییه، در رو بستم، ناراحت بودم، داشتم میومدم تو، این دخترم عبامو گرفت گفت بابا گناه داره، تا گفت گناه داره خدا میده برگشتم به چیز دادم. فقط کافی امشب رقیه به باباش بگه بابا اینا گناه داره، گناه داره، همینقدر ما رو بس.
مایه تنزیه فرد و مایه تنزیه جامعه است. جامعه، جامعه با نام حسین پاک میشه، پاک میشه. آقا یه وقتی آسیب میاد تو مجموعه و تو سیستم، ذکر ابی عبدالله، ذکر امام حسین، امام اگه تو صحیفه نور نداره جبهه های ما رو چی نگرداش؟ نام ابی عبدالله، نام حسین.
تو اوجی که مثلا تو بعضی از عملیات ها نتونسته بودن بچه ها کاری بکنن، اونی که شور ایجاد میکرد ذکر حسین بود. شور حسین از چه ها میکند؟ اصلا تحول ایجاد میکرد، ورق و بر میگردوند جامعه. خیلی واقعا لذت میبرم تو بعضی از اداره جان بزم روزه را انداختن هفتگی، خیلی عالیه، آسیب ها را از بین میبره. تا میتونید توی این مملکت بیرق امام حسین بلند کنید، دشمن نمیتونه متعرض بشه و این جامعه ما بیمه میشه. من خودم تو جریان فتنه که خدا با اسبانیاشو لعنت بکنه، خود من داشتم تقاطع نواب آزادی داشتم میرفتم سمت رایت العباس، اونجا خودم شاهد بودم، روی پل یه عده خانوم، یه عده سنگ میزدن به این عزادارا، یه عده خانومم با لباسهای ناجور اونجا یه حالت نیمه برهنه میزدن و میرخصیدن روز عاشورا، و کاری هم نمیشد کرد، همه عقب وایستاده بودن و خطرناکم بود. اونی که اینا رو جمع کرد، من خودم اونجا شاهد بودم، از مهدی امام مجتبی حرکت کردن با ذکر حسین، حسین اومد جمعیت تو خیابون، قائله فتنه تو اون روز برچیده شد با ذکر ابی عبدالله. هیچی مثل ذکر امام حسین کار نمی کنه. و غیر ارادی حتی کسانی که در مسیر دین و دیانت نیستن جذب میشن. تو کیف به من اثبات شده این امر، سفیر به من گفت آقا اینجا جلسه نمیگیره، فقط پرسش و پاسخ. گفتم من از این کارا بلد نیستم. یه پرچم اون موقع تازه از کربلا تازه رفته بودن، از اونجا یه کاروان رفته بودن، یه پرچم آورده بودن، گفتم این پرچمو بزن، فقط اطلاع رسانی کن، ما شبا اینجا روزخونی داریم. اونایی که برای مناسبت ها رفتن اونجا میدونن هزار تا مستمع اونجا یعنی چند میلیون نفر اینجا، هزار تا مستمع داشتیم اونجا، فقط هم به برکت ابی عبدالله. قلب رو پاک میکنه، جلا و صفا میده به قلب، جامعه رو پاک میکنه. ما اگر بتونیم رو قلوب افراد کار بکنیم، یقینا جامعه ما از این آسیب ها و از این ویروس ها پاک میشه. تا میتونید به این بیرق ها دامن بزنید، اینا برای ما کارگره. چند روز قبل ایام قدیر بود، تو حرم است معصومه سلام الله علیها به واسطه خیلی اصرار کردن که آقای عقدی شما بیا بخونه. من نمیرم، خیلی کم دیگه گفتن رفتم. نشستیم اونجا سوال کردیم خب مهریه چقدر و شرایطی قبل عقدی بعد از عقدی پرسیدیم، و بعد از عروس خانم بنده وکالت گرفتم، از آقا دومات وکالت گرفتم، یهو از دهنم پرید خب پدر عروس خانم به من اجازه بدن. تا گفتم پدر عروس خانم، یهو عروس خانم زد زیر گریه. اومدم برگردم میواد دیدم یه خانم دیگه گریه کرد، از اون یهو همه خانوما شروع کردن گریه کردن. اومدم به برادر از خانم میگم ما پدرتون، دیدم او هم داره گریه میکنه، چشا پف کرد و گریه. گفتم آقا یهو پدر آقا دومد اومد کنار من گفت آقا عروس خانم پدرشون شهید شده. آقا منو میگی؟ ریختم به هم. گفتم آقا بگم اشتباه کردم میبخشید منو؟ گریه. همه هستن و دخترم 23-24 سالش بود، 24-25 سالش بود، همه هستن، داداشش هست، عموش هست، داییش هست، مادرش هست، دوماد خوب، همه هستن، مشکلی نداره الان. اما هیچ کس بابا نمیشه. هیچ کس بابا نمیشه.
بابا یه چیز دیگه است. من هر سال نامی میبرم از این آقایی که این داستان رو برای من تعریف کرد، چون در راه کربلا به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه، هم شاعر بود و هم مداح بود، به نام رحمت الله صادقی. تو قم حتی کار و شغلش رنگکاری ساختمون بود، ولی هم طبع شعر داشت و هم ذاکری میکرد، مداحی میکرد. این میگفت، فکر میکنم نوار کاستش هم باید داشته باشم، داستانی تعریف میکرد. میگفت رفیقی داشتیم تهران، به شهادت رسید. یه روز بعد از حالا مدتی بعد از شهادت، داداشش زنگ زد، فلانی تو رو خدا خیلی برای ما دعا کن. گفتم چی شده؟ گفت از این داداشمون یه دختر به یادگار مونده، داغ داداشمون یه طرف، این نمک ریختن این دختر بچه‌م یه طرف. چطور؟ گفت آره، این دختر خیلی بی‌طاقتی میکنه، خیلی گریه میکنه. چند روز گذشت، همون رفیق داداشم زنگ زد، گفتش که فلانی بیا به زهرا مراسم داریم. رفتم به زهرا، دیدم دختر شهید از دنیا رفته. مراسم که تموم شد، جویای شدیم که رفتیم خونه همسر شهید، تسلیت گفتیم. بعد گفتم چی شد؟ گفت خیلی بیقراری میکرد، این دو سه روزه آخر بیقراریش بیشتر شده بود. منم از یه طرف داغ همسر دیدم، از یه طرف این دختر، غیر ارادی به دخترم زدم. تا زدم یه حالی شده، یه نگاهی به من کرد، گفت مامان دیگه دلتو نمیسوزنم، گریه نمیکنم. رفت تو اتاق در رو پس. فردا صبح هرچی منتظر شدم دخترم نیومد. رفتم در اتاقش رو باز کردم، دیدم پتو رو سرش کشیده. صداش کردم، دخترم عزیزم. پتو رو از روش زدم کنار، دیدم قاب عکس بابا رو زیر پتو به سینه چسبونده، قد گریه کرده، دق کرده، مرده و از دنیا رفت. من سفر مکه مشرف بودم، وقتی برگشتم دخترم خواب بود. اصلا دختر نداشته باشی نمیفهمی من چی دارم عرض میکنم. ابراهیم خلیل الرحمن پسر داره، ابراهیم پیغمبره، میگه خدایا به من دختر بده تا بعد از من کسی باشه برای من گریه بکنه و ندبه بکنه. ابراهیم از خدا میخواد. دخترم خواب بود، تا صدای منو شنید اخو پرید، دور و برش رو نگاه کرد، پرید تو بغل من، منو بغل گرفت. یه ربع ده دقیقه تو بغل من بود، هر چی میومدن جداش بکنم میگه بابامه، بابامه. خدا میدونه این دختر اول کلمه ای که به من گفت این بود. موهاشو زد بالا، گفت بابا ببین اینجام کبود شده. حالا نباید تعجب بکنی، سر رو گذاشتن هی پاها رو نشونه سر بریده میده، پاها رو نشونه سر بریده. بابا بابا بابا، قبلا تو حرم نازدانه اسباب بازی میبردن، تو قفسه میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوام بگن ای نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بگیره او رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره؟ یه جمله میگم ببینم گور میگیری. فقط یه جمله سربسته و دربسته میگم، باید آتیش بگیری تا من بتونم بحثشو باز بکنم. یا بقیت الله، تا حالا نمیدونم زغال روشن کردی؟ زغال و هیزم که روشن بکنی به این سرعت خاموش نمیشه، طول میکشه. توجه کردی؟ میگن آتیش زیر خاکستر، یعنی این، درسته؟ آتیش زیر خاکستر به این راحتی خاموش، یه وقت میبینی یه شبانه روز طول میکشه تا کلش خاکستر بشه، درسته؟ بیاید هممون دعا کنیم، بیاید هممون از خدا بخوام یا بقیت الله، بیاید هممون از خدا بخوایم اون شبی که سر حسین تو تنور خولی بوده، خولی اون روز زنش تنور رو روشن نکرده.
گرفتی چی میگم یا نه؟
اگه گرفتی همه داد بزنید. سر بریده باباشو در مقابلش گذاشتن، رقیه سر باباشو نشناخ، هی نگاه کرد عمه این سر کیه، با این سر چیکار کردن؟